آسمی.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
امسال 30 سالگرد اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در ایران است که به کشتار 67 معروف شده. آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان وجود ندارد. در سال 95 یک فایل صوتی از دیدار و گفتگوی آیت الله حسین علی منتظری، جانشین برکنار شده بنیانگذار جمهوری اسلامی، با حسین علی نیری حاکم شرع آن زمان، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران و مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین منتشر شد. در این مکالمه آیت الله منتظری از کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی با عنوان جنایت یاد می کند. این سه نفر به همراه ابراهیم رئیسی از تصمیم گیران درباره اعدام‌های سال 67 به هیئت مرگ معروف شدند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته نگاهی دارم به آنچه 30 سال پیش رخ داد. همراه با مهدی اصلانی، هوادار پیشین فدایان خلق و شاهد و بازمانده کشتار 67 و شایسته وطن دوست، زندانی سیاسی که 18 سال زندانی بود و همسرش در کشتارهای سال 67 اعدام شده است. خانم وطن دوست، اگه اجازه بدید برنامه رو با شما شروع بکنیم. خب شما که از طولانی ترین زنان زندانی بودید در دهه 60، یه مقداری از اون مشاهداتی که داشتید در سال 67 لطفاً برامون بگید.
در سال 67 زندان رشت بودم تا 8 مرداد 67 یک لیستی نگهبان آوردن که در اون لیست اسامی شهرستانی ها بود و تعدادی از شهرستانی هایی که در زندان در دو بند زندان زنان رشت بودن نسامی خونده شد و خواستن که بیان بیرون با کلیه وسایلشون. بعد از اون ما دیگه هیچ خبری از این بچه ها نداشتیم. سحرگاه 9 مرداد هم اسامی رو خوندن که سریع بیاین بیرون. با ما ورود زندانبانا سراسیمه از خواب بیدار شدیم. همه بچه ها از هم دیگه میپرسیدن چی شده؟ کجا دارن ما رو میبرن؟ یه عده که قبلا تجربه انتقال داشتن به زندان‌های مختلف، زندان اوین رفته بودن، بقیه بچه‌ها رو آروم می‌کردن، از جمله من که سراسیمه شده بودم که کجا می‌خونیم بچه‌ها رو ببرن. من اون موقع دخترم شیرخواره بود، تقریبا 11 ماش بود اون موقع. به من آرامش میدادن تو باید بچه شیر بدی، آروم باش، ما رو دارن انتقال میدن، نگران نباشی. البته صبح همون روز من وقتی که برای گرفتن صبحانه به اتاق نگهبانی مراجعه کردم، داشتن دو تا نگهبانی که تازه رسیده بودن، یه جمله من شنیدم که گفت که تا صبح همه رو تموم کردن، تا صبح همه رو تموم کردن. من اومدم بند و سراسیمه به تعدادی که بودم با یه مادری به اسم مادر ناطقی که پسر اونم تقی ناطقی در زندان مردان بود، من بهش گفتم که این چیزو من شنیدم. اینا گفتن نه، تو چون در استرابی این حرفا شنیدی، اصلا امکان نداره که همچین اتفاقی بیفته. تا لحظه سال تحلیل عید 68 منو به بازجویی خوندن. در بازجویی با کلی صحبت کردن ابتدا و اصرار من که چه اتفاقی افتاده، چی شده، به من گفتن که شوهرت اعدام شده و من برگشتم به بند و با این خبر.
دادگاهی شما اطلاع دارید که برگزار شده بود برای همسرتون پیش از اعدام؟
دادگاهی من اصلا اونجا نشنیدم، برای اینکه یه روز قبل، یعنی 7 مرداد بود، صبحش دو تا از بچه هایی که تو بند ما بودن به اسم فرانک طاووسی که یک ماه از حکمش مونده بود، یعنی 16 شهریور روز آزادیش بود، و خانوم مریم واحدی که معروف بود به مهناز حکم 10 ساله داشت، این دو نفر رو از بند غیر از من که به من گفته بودن و ما اون حکم رو ندیده بودیم، اصلا با چشمند حکممون اعلام شده بود که 30 سال به من گفته بودن، خانم مهناز واحدی بالاترین حکم رو داشت، به جز من بالاترین حکم رو داشت که همون 10 سال باشه تو بند ما. این دوتا رو صدا کردن، ازشون خواستن که حاضری که مصاحبه بکنی و ایشون گفتن که نه ما حاضر نیستیم مصاحبه بکنیم. بعد بهشون گفته بودن پشیمون میشیم، اینا هم گفته بودن که نه ما حاضر به مصاحبه نیستیم و اینا رو دوباره به بند منتقل کرده بودن که بعد 1 روز و 2 روز بعد این اتفاق افتاد.
برای خودتون چطور بود خانم وطن دوست؟ به شما هم آیا همچین چیزی اعلام کردن، آیا چنین سوالی از شما پرسیدن؟
به مایی که موندیم هیچ کدوم از این سوالا از ما پرسیده نشد، به جز اینکه کلیه زندانیا از زن و مرد بین 22 تا 26 تیر ماه فراخوانی بود از همه زندانیا. همه ما رو با چشم بند به صف کردن و یه میزی در حیات زندان جلوی در رئیس زندان گذاشته بودن. چند نفر اونجا نشسته بودن، یکی یکی فقط از ما میخواستن جرمتون چیه، چند سال حکم دارین. همین شما سوال کردین که چرا منو اعدام نکردن. از نظر من همه زندانیا در لیست اعدامشون بودن، فقط تاریخ ها فرق میکرد. برای اینکه حتی کسایی که آزادم شده بودن، تعدادی از کسایی که آزاد شده بودن اینا رو هم قبل از این اتفاق اینا رو دستگیر کرده بودن دوباره، یا خواسته بودن خودشون رو معرفی کنن که دوباره اومده بودن اینا رو در سلول انفرادی داشتن. یه تعدادی هم که موندن در تاریخ های مختلف اینا رو صدا کردن و اعدام شدن. از جمله خانم زهرا خباز هم پسرش در زندان متولد شده بود، یه سال مونده بود که حکمش تموم بشه. این خانم ساعت 10 صبح دوشنبه 10 مرداد صداش کردن و بردن، و بعدها از خواهرش که اونم خواهرش رو بدون دلیل، معصومه خباز رو بدون دلیل فرا خونده بودن و دست جز همون فراخوانای آزادیای اون سالها بودن و اینا رو خواسته بودن که دوباره بیان خودشونو معرفی کنن تو انفرادی نگردش بودن، به خواهرش گفته بودن که ما از خواهرت پرسیدیم تو را اعدام کنیم یا اونو، و اون گفته بود که منو اعدام کنین و ما خواهرت رو اعدام کردیم و اونو بعدن آزاد کردن. یعنی انتخابشون که فکر بکنیم بر اساس یک معیار ملاک بوده، نه، اونا فقط حس فیزیکی میخواستن بکنن.
یعنی شما فکر میکنین خودتونم
بستگی به شرایطش داشت.
شما فکر میکنین خودتونم به همین دلیل اعدام نشدید، یعنی کاملا اتفاقی بوده به نظرتون؟
آره کاملا اتفاقی بوده، برای اینکه منم در لیست اعدامیاشون بودن. اون موقع بچه با من زندگی میکرد، خواسته بودن که بیان هم خانواده من هم خانواده شوهرم فشار آورده بودن که بیان بچه رو تحویل بگیرن و اونا قبول نکرده بودن، و به این دلیل من مونده بودم، نه اینکه فقط تاریخش میخواست تغییر بکنه، نه اینکه بمونم، که تا اینکه اعدامات دیگه متوقف شد.
آقای اسلانی، همین سوال رو هم میخوام از شما بپرسم، چی گذشت در زندان برای شما؟ پرسش هایی که از شما مطرح میشد توسط اون کسایی که به عنوان هیئت مرگ معروف شده بودن چیا بوده؟
ببینید، ابتدا من باید متذکر بشم که اسیرکشی و تابستونکشی سال 67 یه آینه تمام قد اسلام سیاسی در قدرت بود که از پشتبانکشی مدرسه علوی، این خط خونین تا تابستون 67 ادامه داشت. این اولین و آخرین کشتار تو حکومت اسلامی بی تردید نبوده. چه پیش از اون و چه پس از اون ما با اعدام و حزب مخالف همواره در این نظام باش روبرو بودیم. اما یک سری ویژگی ها هست که منحصر به فرد میکنه کشتار تابستان 67 رو با پیش و پس از جنایاتی که اتفاق افتاده. از این منظر میتوان کشتار تابستان 67 رو به گونه‌ای هنجار جنایت در حکومت فقها برشمرد. این برنامه‌ای از پیش تعیین شده بود برای حظر صورت مسئله زندان و زندانی. در پاییز 1366 عمده زندانیان تهران رو، به ویژه من که در زندان گوهردشت بودم، اینجا شهادت شخصی خودم رو بیان میکنم، مقابل پرسش پاسخهای جدیدی از مدیریت زندان قرار گرفتیم که در این پرسش پاسخهای جدید به نوعی بوی تفتیش عقاید و تمیز فکر هم برمی اومد ازش. از همون تاریخ در زندان گوهردشت که من ساکنش بودم، بندهای نیروهای مذهبی که شامل سازمان مجاهدین خلق می شد رو با نیروهای چپ که شامل طیفهای متنوع و رنگین کمانی چپ می شد رو از هم جدا کردن. یعنی چپها رو در یک سمت زندان قرار دادن و مجاهدین رو در سمت دیگر. در پرسش شما آمد در دادگاه. ما در تابستون 67 با چیزی به نام دادگاه مواجه نیستیم. دادگاه به شما گارد میده، این زندانی حکمداری که پیشتر به دادگاه رفته، محکوم شده و اصلا به اون احکامی که براش صادر شده معترض بوده. دادگاه یک نوع گارد داره. وقتی شما رو میگن میخوایم ببریمتون دادگاه، یک نوع گارد دارین که برای چی منو دارین میبرین به دادگاه؟ مرتکب جرم جدیدی شدم. دست کم من دوباره که خودم مقابل این هیئت قرار گرفتم و بعدتر فهمیدیم که این هیئت هیئت مرگه، موقعی نمیگفتن هیئت مرگ، بار اول به ما گفتن که آماده به نزد هیئت، و این پرسش وجود داشت که این هیئت چه هیئتی است. خب به تعدادی از دوستان ما گفته بودن که این هیئت هیئت عفو یا هیئت جداسازی بندهای مذهبی ها از غیر مذهبی هاست. از این منظر میبایستی که روی این مفاهیم کمی دقت بیشتری داشته باشیم، به دلیل اینکه با سازوکار اون کشتار بیشتر بتونیم نقد بزنیم به تاریکی های اون دوران. میدونید که مگه یک گزارش خیلی خیلی کوتاهی بخوام بدم، این کشتار یعنی کشتار تابستان 67 یک تاریخی داره. این تاریخ بر مبنای هیچ گونه اسناد دولتی بهش دسترسی نداریم، یک خاطرات در واقع باقی مونده آیت الله منتظری و اون فایل صوتی است و یادداشت‌های روزانه هاشمی رفسنجانی که کمی در حقیقت این اطلاعات رو نشری میده و ما میتونیم از اونها میان خطخانی بکنیم و به ماجرا نقد بزنیم. آنگونه که در خاطرات آیت الله منتظری آمده است، حکم کشتار رو در تاریخ 6 مرداد ماه از آقای خمینی گرفتن، اما این حکم در تاریخ 8 مرداد ماه به دست آقای منتظری رسیده. یعنی آقای منتظری این حکم رو 8 مرداد دیده، اما 6 مرداد ما این حکم رو گرفتن و از همون تاریخ هم آغاز کردن در زندان اوین. و اعدام ها میدونید که به 2 بهانه اتفاق افتاده. نیروهای مجاهدین یعنی نیروهای مذهبی رو به اتهام محاربه یعنی جنگ با خدا، و نیروهای غیر مذهبی و منتسبین به نیروهای چپ رو به اتهام ارتداد مقابل پرسش‌های انگیزاسیون و هیئت مرگ قرار داد. آنگونه که در شهادت و روایت خانم وطن دوست شنیدیم، مذهبیون رو زن و مرد نداشته، محاربه با خدا زن و مرد نمیشناخته در اون تاریخ و در حکم مذهبی که در اون نفرین نامه مذهبی که آقای خمینی مهر کردن. در مورد نیروهای چپ اما حکم ارتداد فطری و ملی که خب هر دوش حکم مرگ داشته، اثبات میخواستن بکنن، اقرار بگیرن ارتداد یعنی بازگشت از خدا رو. به همین دلیل منتسبین زن نیروهای چپ رو، منتسبین چپ رو در تابستان 67 از ریل مرگ عبور ندادن، برای اینکه از منظر نگاه حکومتیان زن از اونجایی که در حقیقت ناقص العقل با پوزش از همه بانوان، این منظر نگاه اونهاست، میبایستی که مرتد رو اونقدر زد تا به سر عقل بیاد. از همین رو بسیاری از نیروهای زن منتسب به نیروهای چپ رو پس از پرسش و پاسخ ها به زیر کابل بردن، به زیر کابل نماز. کلیدی ترین پرسش آقای نیری از نیروهای چپ که من 2 نوبت مقابل این هیئت قرار گرفتم، تاریخ 6 و تاریخ 9 شهریور، یعنی 30 سال پیش من مقابل این هیئت مرگ قرار گرفتم برای بار دوم. بار اول با یک اتفاق مقابل هیئت رفتنم نیمه تموم باقی موند. پرسش کلیدی آقای نیری از منتسبین جریان چپ آن بود: مسلمانی یا مارکسیست؟ پاسخ به این سوال مرگ و زندگی بسیاری از مورد پرسش قرار گرفتگان رو تعیین کرد در اون لحظه.
و پاسخ شما تمامی
کسانی که من بعد از آن که توی در واقع مقابل هیئت رفتنم در تاریخ 6 شهریور نیمه تموم باقی مون، اتفاقاتی در زندان افتاد، در زندان گوهردش به ویژه، که ساختمان و فیزیکش آپارتمانی بود برخلاف اوین که خبر در واقع نشری نداشت. در گوهردش اخبار در واقع به یک معنا نشر کرد. ما مطلع شدیم که دفاع ایدئولوژیک و مارکسیست بودن گفتن در مقابل هیئت مرگ مجازات مرگ داره. بنابراین در نوبت دوم در 9 شهریور من با این گارد، من به شخصه و بسیاری دیگر از دوستان با این گارد مقابل هیئت مرگ قرار گرفتیم. هیئت مرگ رو هم که مشخص همگان میشناسیم، آقای نیری، آقای پور محمدی که وزیر دادگستری در دولت روحانی بودن، آقای مرتضی اشتاقی به عنوان دادستان، آقای پور محمدی به عنوان مطلع وزارت اطلاعات و ریاست هم که با آقای نیری بود و ابراهیم رئیسی، اینها کسانی بودن که حکم اصلی رو یعنی حاکم شرع آقای نیری بود. پرسش رو هم از من ایشون کرد: مسلمانی یا مارکسیست؟ من اعلام کردم که مسلمانم. این گوشه رینگ جای فرار دیگه وجود نداشت. وقتی که میگفتید مسلمان هستم، میبایستی که بپذیرید نماز بخونید و معترف بشین و فرمی رو امضا کنین، فرمی که دستخطی بود، البته فرم رسمی نبود، با خودکار نوشته بودن، که این جانب و مشخصات رو بنویسید که تا کنون به اصطلاح مواضع شرعی خودم پابند نبودم. به ویژه سر نماز اونها اصرار داشتن برای شکوندن زندانیان چپ. در اتاقی که هیئت مرگ قرار داشت هیچ کس رو 2 نفره نبردن. هیچ کس نمیداند چه پرسشی از دیگری شده. بنابراین ما اینجا شهادت هامون مبتنا بر شهادت های فردی خودمون هست، اما میتونیم بر مبنای اون چه که هماهنگی های پیشین بوده، یعنی من مثلا با دوستانم صحبت کردم، دوست من رفته توی اتاق و دیگه برنگشته، یه وقتی برگشته به سمت چپ بردن، آقای نیری دیگری در واقع حکم میدادن، چپ راست یا میانه‌ای بود که یعنی سه تا سرنوشت نصیب کسانی که مقابل این هیئت قرار میگرفتن قرار میگرفت. فقط در مورد نیروهای چپ من دارم میگم، من که شهادتم شهادت فردیه. کسانی که سخنشون دفاع ایدئولوژیک تلقی میشد، یعنی آقای نیری برداشتی که از اون پرسش داشت دفاع ایدئولوژیک تلقی میشد، بلافاصله با دست چپ به شیخ مقیسه، یعنی ناصریان، شیخ محمد مقیسه که امروز ریاست دادگاه‌های انقلاب شعبه 28 رو داره، با دست چپ میگفتن ببرید چپ. چپ اسم رمز و شب حسینیه و آمفی‌تئاتر زندان گوهردشت بود که اونجا زندانیان رو دار میزدن. شیوه از بین بردن و نابود کردن و به قتل رسوندن در تابستان 67 به جهت خبررسانی دار بود، برخلاف سالهای 60 که تیرباران میکردن که خود صدای تیر اقتدار ترس رو حقنه بکنه. در تابستان 67 برای اینکه سریت یکی از حرفهای اصلی اون کشتار بوده، از شیوه دار زدن استفاده میکردن. میفهمودن ببرید چپ، میبردن چپ میزدن. راست جایی بود که پذیرش صورت میگرفت و به بندها برده میشدن. میانه جایی بود که میبردن برای کابل نماز. این کابل بازجویی نبود، کابلی بود که یا میزدن بمیرید یا بپذیرید. همینجا اشاره بکنم و گفته باشم و یادی کرده باشم از همبند خودم جلیل شهبازی که از سال 58 ایشون دستگیر شده بودن، زندانی قدیمی بودن. ایشونو اولین نوبت، یعنی روز اول چپکشی، غروب 5 شهریور، دو نوبت کابل، یعنی میدونید هر وعده نماز 10 ضربه کابل میزدن، دو نوبت مغرب و عشا رو میخوره 20 در غروب 5 شهریور، تمامی وعده های نماز در 6 شهریور رو هم میخوره، پاهاش در حقیقت ورم کرده و خودشو میسرونده در نوبت بامداد 7 شهریور با شیشه مربایی که به عنوان لیوان چای از اون استفاده میکرد، رگای خودشو میزنه و پایانی آگاهانه به زندگی خودش و 9 سال حبسش میده. صحنه عمومی از اتفاقی که در تابستون 67 افتاد، اگر ما کمی بیاندیشیم از ابتدای اون بهمن آوارکش و یخ زده، این گورستانی که در جان تمامی ما تهنشین شد، اینا بساط نفرت رو از همون آغاز پهن کردن. تمامی کسانی که عملیت داشتن در کشتار 67 بازیگران نقشی هستن که سناریوش و آقای خمینی زیر درخت سیب در نفل شاتو نوشته بود از پیش. من به عنوان شاهد میخوام اینجا این رو بگم، این اسامی از بقیه کارورزان نظام اسلامی قاتل تر نیستن و هر کس دیگری در این ساخت نظام ولایی قرار بگیره، اون حکم رو مجبور بود اجرا بکنه. به تمامی کارورزان اصلی نظام اسلامی به ویژه در دستگاه امنیت و قضایی، قاتلین اصلی تمامی کشتارهای 40 ساله بود نامبارک حکومت اسلامی هستند.
خانم وطن دوست، الان 30 سال میگذره از کشتار 67. شما به عنوان یک شاهد، به عنوان کسی که همسرش اعدام شده در این کشتارها، چه تفاوتی میبینید بین الان و 30 سال پیش؟ فکر میکنید که آیا امکان دادخواهی فراهم شده؟ آیا پیشرفتی شما در این پرونده میبینید؟
اگر منظورتون در ایران، نه مسلمان هیچ پیشرفتی نمیبینم، برای اینکه همچنان این خانواده ها عزیزان در ایران تحت شرایط سخت قرار دارن، زندگی براشون سخت تر از بقیه. درسته که تو ایران زندگی برای همه سخت است، ولی برای اینها سخت تر از همه است. تحت فشارهای مختلف، فشارهای روحی و روانی قرار دارن همچنان. در نتیجه حتی نمیتونن بعضی وقتا از عزیزانشون حرف بزنن. برای حرف زدن هم دچار ترس و وحشت هستن که چه عواقبی ممکنه داشته باشه. ولی این بر خب تقریبا در کشورهای اروپایی و غرب این مسئله همچنان ادامه داره که بتونن به یک نتیجه‌ای برسن. ولی اگر عقیده منو بخواین، تا وقتی که این حکومت هست به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید. تلاش‌های ما بی ثمر نیست، ولی تا وقتی میتونیم نتیجه واقعی برسیم و واقعا بتونیم ابهام رو از زیر پرده در بیاریم که این حکومت دیگه نباشه.
آقای اصلانی، شما در صحبتاتون یه اشاره کردید به فایل صوتی که از صحبت‌های آقای منتظری منتشر شده با آقای نیری اشراقی و پور محمدی که خب در اون گفتگو کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی رو جنایت نامیده بود. خیلی‌ها معتقدن که همین که این فایل صوتی منتشر شد باعث شد که دوباره این بحث در جامعه مطرح بشه، حتی بیشتر از قبل. قبل بشه به طور عمومی در مورد صحبت کرد. نظر شما چیه؟ شما فکر میکنید که چقدر انتشار این فایل موثر بود و اصولا چقدر تا الان خانواده ها تونستن دادخواهی بکنن در مورد کشتار 67؟
افشای فایل صوتی آیت الله منتظری که پیشتر اون رو در خاطراتشون نوشته بودن، اما فایل صوتی خب شنیدن صدا و چون انتشار خاطرات رو میتونستن در حقیقت تشکیک بکنن توش، بگن واقعی نیست، اما انتشار فایل صوتی و پخش صدای آقایان نیری رئیسی و اعضای هیئت مرگ ارزشی سندگونه به سازوکار اون کشتار داد. آیت الله منتظری به چند چیز در اون فایل اشاره میکنه. تابستان 67 رو جنایت از نوع بزرگ میخونه و انگشت اتهام رو میبره به سمت آیت الله خمینی که در واقع مرادشون بودن، کسی که دومین فرد بوده پس از آقای خمینی. این حرف ارزشش در نزد نیروهای خودی بسیار بسیار موثر بوده. همه کسانی که درگیر ماجرای کشتار تابستان 67 بودن با شنیدن این فایل در واقع مکس کردن به روی اون کشتار. حتی بخشی از کسانی که هنوز گوشه چشم و امیدی به این نظام داشتند رو با تردید مواجه کرد. از این منظر انتشار اون فایل صوتی بسیار بسیار موثر بود در سندگونگی کشتار تابستان 67. چون ما میدونیم که تاریخی که در حقیقت اونجا عنوان میشه اول محرمه. اول محرم 24 مرداد ماه سال 1367، یعنی زمانی که آیت الله منتظری هیئت رو به قم فرا میخونند، 24 مرداد 1367. این زمانی است که اعدام و قتل نیروهای سازمان مجاهدین رو به پایان رسوندن، یعنی مجاهد کشی به پایان رسیده در وجه عمده. از 10 روز بعد چپ کشی آغاز میشه، چون اونجا آیت الله منتظری در اون فایل صوتی اشاره میکنن که دست نگهدارین، حداقل محرمه، محرم شروع شده، حرمت محرم رو داشته باشین و دست کم زنها رو اعدام نکنید. وقتی که ایشون اشاره میکنن به اعدام زنها و آغاز محرم، یعنی آنکه زنهای مجاهد رو که اعدام کردین و ایشون مطلع هستن دست نگهدارین. تاریخ این افشای این فایل و زمانی که اتفاق افتاده از این نظر مهمه که یه چیزی حدود 11 روز فاصله هست بین پایان اعدام مجاهدین و آغاز چپکشی که از 5 شهریور در زندان‌های تهران کلید می‌خوره در اوین و گوهردشت. چرا اینقدر مکس کردن؟ بر کسی دانسته نیست. چرا همون زمان ادامه ندادن چپ‌ها رو اعدام بکنن وقتی که فرصت بوده؟ نمی‌دونیم. و از این رو شاید در بسیاری موارد ما حوزه نادانسته‌هامون چه بسا بیش از دانسته‌هامون باشه. ما هنوز تا پیش از افشای فایل صوتی آیت الله منتظری، کشتار تابستان 67 یک راز دولتی بود که حکومتیان به تمامی به انکارش دست می‌زدند. بعد از افشای فایل صوتی رفتند به سمت دستکاری حافظه و تغییر اون چیزی که تاریخ پژوهی جنایت هست. اما در ارتباط با پرسش دومتون، مسئله دادخواهی، همونطوری که خانم وطن دوستم اشاره کردن، تا زمانی که جمهوری اسلامی برقراره با این مناسباتی که ما میشناسیم، امکان تحقق امر دادخواهی، من تأکید میکنم بر تحقق دادخواهی، در بود این نظام ناممکنه. آیا این حرف معناش آن است که من شاهد شهادتمو امروز ثبت نکنم، نگویم، شمای برنامه ساز رادیویی برنامه نسازین؟ مطلقاً چنین معنایی رو نمیده. ما در حقیقت این کارهایی که داریم میکنیم به تمامی در خدمت دادخواهیه. اما تحقق دادخواهی که بحثش بسیار بسیار مفصله، به گمانم تا زمانی که حکومت اسلامی برقراره، تحقق امر دادخواهی و فرجامش ناممکنه.
خانم وطن دوست، فرصت زیادی نداریم، شما در پایان صحبت خاصی دارید؟
قدر حرف ها زیاده که انقدر داستان ها زیاده، یعنی به اندازه 40 سال و اندازه تک تک بچه ها و خانواده هاشون باید امکان باشه و زمان باشه که بتونن که شهادت بدن، لحظه لحظه ای که براشون در این سال ها گذشته و در اون لحظات دردناک از دست دادن عزیزانشون تا قبل از اون، همه اینها تا بتونه ثبت بشه و دادخواهی بشه. من متاسفانه میگم در اینجور مواقع، چون کمتر هم مصاحبه کردم، همه حرفا یک دفعه میاد هجوم میاره به مغزم که بخوام بگم و واقعا ناتوان میشم برای ثبت کوچکترین لحظه ها.
ممنونم از شما. آقای اصلانی، شما در پایان صحبتی دارید؟ بفرمایید.
تنها سخنی که میتونم اینجا اشاره بکنم اون است که تابستان 67 هنوز پرونده ای ناگشوده در مقابل تمامی وجدان های زخم خورده. بلندگویی، فاشگویی و همه گویی نه تنها متوجه من شاهد و خانواده های قربانیان، که متوجه همه وجدان های زخم خورده جامعه ایرانی، ملتی که شایستگی نام ملت داره به سادگی از روی جنایت تاریخی خودش عبور نمی کنه و این پرونده هنوز پوشه ایش ناگشوده.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، مهدی اصلانی از شاهدان و بازماندگان کشتار 67 و شایسته وطن دوست زندانی سیاسی که همسرش در کشتارهای سال 67 اعدام شده، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.